body for so much. His head. His head. All the head. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل صلوات المصلين اوصيكم عباد الله واوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدع الامور بعلمه و الیه یسیر و غدن میعادها و بیده فناؤها و فناؤکم و تسرم ایامکم و فناؤ آجالکم و انقطاع مدتکم فاجعلوا عباد الله اجتهادکم فی هذه الدنیا التزبد من یومها القصیر ليوم الآخرة الطويل فإنها دار أمل والآخرة دار القرار والجزاء. خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان در این سخنشون میفرمایند که بندگان خدا هم خودم و هم شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. جملات بسیار مهمی امیرالمؤمنین می فرمایند. خدایی که با علم خودش کارها را شروع کرد و بازگشت همه اونها به سوی اوست. بعد می فرماید نابودی شما، فنای شما، از دنیا رفتن شما به دست اوست، بلکه این مربوط به همه موجودات عالم هستی است. بعد اضافه می کند تمام تلاشتون را در این دنیا در این جهت به کار ببندید که این عمر کوتاه روزی به سر می رسد و شما مواجه می شوید با آخرتی که روز اون طولانی و بلند است. بعد تا در دنیا هستید فرصت عمل دارید وارد سرای آخرت که شدید اونجا دار جزا و پاداش است، فرصت برای عمل نیست. این سخن نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. بحث ما در خطبه اول در ضمن هفته های گذشته پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود. آخرین سرفصلی که مطرح کردیم تحت عنوان معیارهای شناخت معروف و منکر بود. تا کنون توفیق پیدا کرده ایم در محضر شما برادران و خواهران به معیارهای متعددی اشاره کرده ایم. آخرین معیاری که در خطبه گذشته مطرح کردیم این بود که هر سیاستی و هر برنامه ریزی و هر رفتاری و هر اقدام و عملی که به رشد و پیشرفت جامعه اسلامی چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی بیانجامد، این مصداق بارز معروف است. و هر سیاست و برنامه ریزی و اقدامی که موجب رکود جامعه، پسرفت جامعه، نارضایتی آحاد جامعه بشود، این سیاست، این برنامه ریزی، این اقدام، این رفتار در حقیقت مصداق بارز منکر است. لذا گفتیم در عرصه های مختلف، چه در عرصه های اخلاقی و تربیتی و معنوی و آموزه های مکتب، مسئولان ما، مردم ما تمام تلاششون این باشد که در جهت رشد و ارتقاء جامعه کمک کنند. اگر سیاست گذاری میکنن، اگر برنامه ریزی میکنن، اگر اقدامی میکنن در این راستا باشد. خروجی کار باید عبارت از این باشد: رضایتمندی در جامعه، رشد و ارتقاء معنوی آحاد جامعه باشد. اما اگر خدای ناخواسته مسئولی، مجموعه‌ای به گونه سیاست گذاری کرد و برنامه ریزی کرد که در بعد اخلاقی و معنوی موجب ولنگاری در جامعه شد، یعنی جامعه به جای این که به سمت دینداری سوق پیدا کنند، جامعه به سمت ولنگاری رفت، اگر چنین سیاستی و چنین برنامه ریزی در یه جامعه دینی و یه جامعه اسلامی اتفاق افتاد، این مصداق بارز منکر در یک جامعه است. معروف پیشرفت جامعه، رضایتمندی جامعه، رشد جامعه، و منکر ولنگاری در یک جامعه دینی و اسلامی است. نکته دومی که عرض کردم که در بعد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اقدام تأثیرگذاره، چه در بعد مثبت و چه در بعد منفی، در رابطه با رشد علمی در یک جامعه هست. یکی از عوامل مندگاری و پایایی هر نظام اقتدار علمی اون نظام هست. اگر جامعه برخوردار از اقدام از رشد علمی بود، این جامعه جامعه مندگاری خواهد شد. فرقم نمی کند چه مسئله علمی مطرح بشود، خواه علوم وحیانی، علوم اسلامی و انسانی، علوم پایه، علوم تجربی، علوم پزشکی، علوم فضایی، علوم نظامی. در همه عرصه ها اقتدار یه جامعه دینی این است که در همه این زمینه ها رشد کند. اما اگر سیاست گذاری ها به جای رشد در این عرصه ها رکود بود، پسرفت بود، مراکز آموزشی علمی ما تنزل پیدا کردن به جای ارتقا، این سیاست گذاری یک امر منکره، این برنامه ریزی یک امر منکره، هر اقدامی در این راستا یک امر منکره. امیر مؤمنان علی علیه السلام جمله جالبی دارند: العلم سلطان. معنای علم سلطان یعنی علم عامل برتری و اقتداره توی جامعه هست. من وجده صالح و من لم یجده صیل علیه. کسی که علم را توی جامعه دریافت کرد، یه جامعه برخوردار از پیشرفت علمی بود، این جامعه به اقتدار میرسد. و اگر جامعه برخوردار از علم نبود، دریافت علمی نداشت، این جامعه اقتدار خودش رو از دست داده است. پس بنابراین سیاستگذاری ما، برنامه ریزی ما، اقدام و عمل ما باید در جهت رشد علمی جامعه باشد. مراکز علمی ما امروز نیاز به یک بررسی دارن، دقت دارن که آیا این برنامه های ما به رشد علمی می انجامد یا نمی انجامد. آخرین موردی که باید کوتاه اشاره کنم، گرچه مسئله مهمی است، مسئله اقتصادی جامعه هست. هر نوع سیاست گذاری، هر نوع برنامه ریزی، هر نوع اقدام تو عرصه اقتصادی که به رشد اقتصادی جامعه بیانجامد، این یک معروف در یک جامعه. اگر جامعه احساس رضایت کردند از برنامه های اقتصادی، از سیاست های اقتصادی، علاوه بر رشد معنوی، رشد اخلاقی، رشد علمی تو عرصه اقتصادی، بسیار مسئله مهم و قابل توجهی است. خدای متعال می فرماید هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، یعنی خدا از ما می خواد آبادانی زمین. میگه خدا شما را از این زمین آفریده و از شما آبادانی زمین را مطالبه می کند. و در اون کلام زیبای امیر المؤمنین علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر که چهار عنوان زیبا دارد، جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، حضرت می فرماید در کنار جمع آوری خراج و درآمدهای حکومت، در کنار مبارزه سرسخت با دشمنان، در کنار توجه به اصلاح جامعه و بالا بردن فرهنگ جامعه، یک نکته مهم امارت بلاده ها، یعنی سرزمین اسلامی توسط یک کارگزار باید روز به روز رو به آبادانی و پیشرفت برود، تولید رشد کند، تجارت رشد کند، نقدینگی در جامعه سر سامان پیدا کند. اگر مردم دچار سردرگمی شدند، رها شد سیاست اقتصادی کشور، رها شد، خب این نمیشود بهش گفت یک معروف در جامعه اتفاق افتاده. همون گونه که برنامه ریزی سالم برای رشد اقتصادی جامعه یک معروف، رها کردن و مردم را در یک سرگردانی نگه داشتن، این به عنوان یک منکری است که در یک جامعه اتفاق می افتد. تنها معروف و منکر را در یک مصادیق خاص ما خلاصه نکنیم. معروف دایره گسترده دارد که ما این که منکر هم در یک جامعه دایره گسترده دارد. اینا نکاتی است که باید به اون توجه کرد و عنایت کرد. این که شما می بینید رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون چند سال پی در پی شعار سال را مسائل اقتصادی قرار میدن، آیا به نظر شما بی جهت بوده؟ امسال حمایت از کالاهای داخلی، سالهای قبل مبارزه با اسراف و همچنین رهبری امروز را میدیدن. رهبر ما رهبری هوشمند، رهبری تیزبین، آینده نگر، دشمن شناس، تمام مسائل را رصد میکند و بارها در صحبتاشون فرمودن یکی از جاهایی که دشمن میتواند ضربه بزند تو مسائل اقتصادی است، ولذا تأکید روی اقتصاد مقاومتی میکردند. منتهای مراتب کارها اون گونه که باید پیش میرفت پیش نرفته و ما امروز مواجه شدیم با دشمنانی که این گونه عمل میکنند و مواجهیم در داخل با مسائلی که نیاز به تدبیر و درایت بیشتر دارد. چون خیلی از مسائل من به صراحت عرض بکنم همه را نمیشود به دشمن خارجی نسبت داد. یعنی اگر مشکلی تو جامعه ما پیش میاد بلافاصله نمیتونیم انگشت اتهام را متوجه دشمن کنیم که حتما هست. اما یه سلسله مسائلی است که مربوط به داخل و در داخل باید تدبیر کرد تا در عرصه اقتصادی ما دچار مشکل نشویم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع تقلید عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. پروردگارا به خدمتگزاران صادق این نظام عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. به این مردم خوب ما، دلداده انقلاب ما، ایثارگر ما، با گذشت ما، خدایا حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا توطئه های دشمنان ما را به خودشون برگردان. به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر کرامت فرما. به رزمندگانمون پیروزی، به آزادگانمون عزت، به جانبازانمون سلامت، به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه، اشفعی لنا فی الجنه فإن لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و علا محمد ابن علی الجواد و علا علی ابن محمد الهادی و علا الحسن ابن علی الزکی الاسکری و علا الحجت القائم المهدی و ججک علا عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. كتب مولانا امير المؤمنين الى احد اصحابه و اني امرك بتقوى الله و طاعته في السر والعلانيه فاحذر عقابه في المغيب والمشهد و اتقدم اليك بالاحسان الى المحسن و الشده على المعاند والعدل في رعيتك وانصاف المظلوم والعفو عن الناس. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه‌ای که به حذیفه ابن یمان نوشتند، حذیفه را این گونه مورد خطاب قرار می دهند. حضرت می فرمایند که تو را امر می کنم به تقوای الهی، به تو فرمان می دهم به اطاعت از پروردگار عالم در آشکار و نهان. این گونه نباشید که در آشکار گناه نکنی اما در نهان و تنهایی خودت گناه کنی. از عقاب خداوند بپرهیز. و بعد می فرماید که به انسانهای محسن نیکی کن با دشمنان سخت برخورد کن. و بعد از این می‌فرماید که با مردم به عدالت رفتار کن، مدافع مظلوم باش، نسبت به مردم گذشت داشته باش. این کلام نورانی امیرالمؤمنین به یکی از اصحابش هست. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. چند مناسبت را در مرحله اول اشاره کنم. امروز روز هشتم تیر برابر با 15 شوال چند مناسبت هست که اشاره می‌کنم. اولین مناسبت سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی است. این شخصیت بزرگ که از بزرگترین محدثان و راویان هست، با 4 واسطه نسبش به امام مجتبی علیه السلام میرسد. درک محضر چند امام کرده، محضر امام جواد، محضر امام هادی رسیده، از محضر امام هادی بسیار بهره برده و استفاده کرده، دینش را بر امام هادی عرضه کرده است. وجود مقدس امام هادی نسبت به این شخصیت اونچنان ارزش قائله که به مردی از اهالی ری که به زیارت امام حسین علیه السلام آمده بود، امام هادی این جمله را فرمود: اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم اندک لکنت کمن زار الحسین علیه السلام. آقایی که از شهر ری آمده‌ای به زیارت امام حسین، اگر شرایط به گونه‌ای پیش آمد که نتوانستی، به تعبیر من اگر همون جا که هستی کنار مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی او را زیارت کنی، مثل این که امام حسین را در کربلا زیارت کرده ای. این جمله زیبای امام هادی خطاب به این فرد از اهالی ری هست. امام نمیخواد زیارت امام حسین را کم جلوه بدهد و جایگزین کند، بلکه عظمت زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی را حضرت در اینجا بیان می کند. ما گرامی می داریم یاد و خاطره این شخصیت بزرگ و مردم هم انصافا تکریم می کنند و احترام می کنند. مناسبت دوم بنابر نقلی امروز روز شهادت حضرت حمزه سید الشهداست. یک نقل روز هفتم شوال و نقل دیگر روز 15 شوال. حضرت حمزه عموی نبی گرامی اسلام هست. او همیشه مدافع پیغمبر و از حامیان سرسخت پیغمبره. بعد از اینکه اسلام آورده، آزار قریش نسبت به پیغمبر کم شده، چون جایگاه و اعتبار حضرت حمزه جایگاه رفیعی در بین قریش بوده، حساب می بردن از حضرت حمزه، ولذا آزار قریش نسبت به پیغمبر کم شده. امروز که روز هشتم تیر هست، باز روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی است. از خدا می طلبیم که روزی برسد که دنیای ما عاری از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی باشد و این همه جنایتکاران در طول تاریخ فرصت جنایت پیدا نکنند. مناسبت بعد سال روز شهادت شهید صدوقی را داریم در 11 تیر، که توسط منافقین کوردل این شخصیت و یار وفادار حضرت امام به انسانی صادق به شهادت رسوندن. یاد این بزرگ را گرامی می داریم. مناسبت بعد روز 12 تیر برابر با 19 شوال سال روز رحلت مرزبان حریم تشیع مرحوم آیت الله امینی صاحب کتاب گرانسنگ الغدیر هست. یاد این شخصیت بزرگ و مدافع حریم امیرالمؤمنین را گرامی می داریم. مناسبت بعدی که در اینجا باید اشاره کنم، سال روز حمله ددمنشانه آمریکا به هواپیمای مسافربری ماست، که در این جریان حدود 290 نفر از عزیزانمون به شهادت رسیدن. روز ششم تا دوازدهم تیر ماه روز هفته بازخوانی و افشای حقوق بشری آمریکایی است. پرونده آمریکا اونچنان سیاهه که اگر مردم ما دقت کنند چه دشمن غداری ما داریم، هیچگاه باور نمی کنند اونگاه که از دایه دلسوزتر از مادر با ملت ما وزیر خارجهشون صحبت می کند، رئیس جمهورشون صحبت می کند. بخشی از این کارنامه سیاه آمریکا را که یا با طراحی اونها بوده یا با پشتیبانی و حمایت اونها اتفاق افتاده یا با سکوت اونها انجام شده عرض می کنم. روز ششم تیر ماه سال 1360 رهبر عزیز انقلاب اون که اون روز رئیس جمهور بود مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت. هفتم تیر اون حادثه سخت و سنگین که در کشور اتفاق افتاد، آیت الله شهید بهشتی و یارانش به شهادت رسیدن. همچنین سال 1366 بمباران شیمیایی سردشت که هزاران نفر مجروح و شهید شدند و همچنین شهادت شهید صدوقی اشاره کردم، سقوط هواپیما اشاره کردم و ده ها مورد از این گونه قضایا که نه تنها در ایران، در سراسر دنیا هر روز در حال اتفاق افتادن است. همین چند روز اخیر و چند هفته اخیر هم شنیدید این مهاجرینی که اونجا رفتن آمدن کودکانشون را از مادرانشون جدا کردن و کودکان را در قفس قرار دادن. اوج وحشیگری ایالات متحده آمریکا و اینهایی که مدافع حقوق بشرن، کودک خردسال ناتوان را از آغوش مادر جدا کنی و در قفس قرار بدید. اینا چه فرهنگی دارن؟ به چه شکل میخوان به دنیا خودشون را معرفی بکنن؟ متشکرم. من چون مطلب زیاد دارم، همین مرگ بر آمریکایی که یک بار میگید نیت صد بار کنید و در نتیجه به توان صد نیت کنید، چون هر جایی که اسم آمریکا برده میشود حقیقتا سزاوار نفرین هست و مرگ. ما هفته قوه قضاییه را داریم که امروز برادر عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین ناجای صادقی بیانات خوبی اشاره فرمودن، تبیین کردن که همه استفاده کردن. خب این روز میدونید به مناسبت شهادت آیت الله شهید بهشتی این نامگذاری انجام شد. دشمن خیال میکرد که با شهادت شهید بهشتی و یاران او اصلا انقلاب به شکست میانجامد، در این حال که دشمن کور خونده بود. این شهادت پشتوانه حرکت انقلاب شد. برای ملت ما این روز روز تاریخ ساز شد و این نشون داد که ملت ما، من همینجا این نکته را بگم، شهادت شهید بهشتی و امثال اون نشون داد که این ملت ما هرچه دشمن بیشتر فشار بیاورد استادگی ملت ما بیشتر خواهد شد. این یه واقعیت انکارناپذیر است. شهید بهشتی حقوق زیادی به گردن ملت ما دارد. نقشه راه را در رابطه با قوه قضاییه شهید بهشتی ترسیم کرد و برنامه ریزی کرد و تجربه او، جهان دیدگی او و همه خصوصیات در یک شخصیت جمع شده بود. و من یه اشاره‌ای به کار قوه قضاییه بکنم. من به سهم خودم از تلاش‌های مخلصانه قوه قضاییه تشکر می‌کنم، اما ناگزیرم به چند نکته هم اشاره کنم. کار قوه قضاییه اونگونه که رهبری فرمودن مبارزه قاطع صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی است. این یک واقعیت انکارناپذیره. قوه قضاییه باید در دفاع از حق و عدالت پیش قدم باشد. اگر کسی در جایی احساس کرد که به او ظلم شده، پناهگاه او قوه قضاییه باید باشد. این جایگاه قوه قضاییه است که باید هم
تحول از درون را آغاز کند و هم به تعبیر رهبر عزیز و فرزانمون از خودش دفاع کند. ما یک عده غافل در کشور داریم، یه عده توطئه‌گر در خارج داریم و اینها هر روز توطئه میکنن و طراحی میکنن. باید قوه قضاییه هم تحول ایجاد بکند و هم دفاع بکند. انتظار مردم از دستگاه قضایی ایجاد امنیت برای کسب و کار اونهاست. نظارت بر وضع نابسامانی است که گاهی در جامعه ما پدید میاد. انتظار دارم قوه قضاییه برخورد کند. مردم انتظار اقدام عملی دارند. تأخیرها ارزش اقدام قوه قضاییه را از بین میبرد. قاطع در همون زمان مناسب اطلاع رسانی، البته بر اساس معیارهای شرع و دین برخورد کردن. مسائل اخیری که در تهران و بعضی از شهرستانها به وجود آمده، من میخوام بگم که ممکنه عده‌ای سوء استفاده بکنن از این قضایا، ولی مردم مشکلات اقتصادی دارن. من به صراحت عرض میکنم بازار ما در طول تاریخ انقلاب ما پشتیبان انقلاب ما بوده. ما نباید اجازه بدهیم بازاریان ما در چارچوب و مدار قانون ناراضی بشوند، کسب و کارشون را تعطیل کنند. عده‌ای هم که از بوق‌های تبلیغاتی دشمن الهام می‌گیرند، بازاریان را، مغازه‌هاشون را، اموالشون را تهدید کنند. دولت باید سر و سامان بدهد. وضع ارز و سکه و نقدینگی مردم نیاز به یک بررسی دارد. چرا این گونه تو جامعه ما اتفاق می افتد؟ این سخن همه مردم است که من در این جامعه مطرح می کنم. چرا این شکلی باید اتفاق می افتد؟ باید در این زمینه اقدام کرد، بهانه را از دست دشمن گرفت. دشمن دنبال فشار اقتصادی است، فشار روانی است، فشار عملی است. نقطه قوت های ما را می خواد به نقطه ضعف تبدیل کند. مسئله هسته‌ای ما را که نقطه قوت ماست به عنوان نقطه ضعف میخواد مطرح کند. توان موشکی ما را به عنوان نقطه ضعف مطرح کند. که عده‌ای هم در داخل میگن چه نیازی به تولید موشک دارید؟ آقای جنگ یادتون رفته که مسئولین ما سرگردان از این کشور به اون کشور یه موشک بشون بدن جواب موشک‌های صدام را بدن؟ امروز موشک و تولید موشک و اقتدار موشکی ما به صراحت میگم بازدارنده جنگ است، نه تهدید کننده جنگ. مردم عزیز، من در این حال که به دولت و دولتیان و کارگزاران نظام با جدیت توصیه می کنم که به فکر مشکلات مردم باشند، جلوی نارضایتی مردم را بگیرند. ولی مردم بدانید دشمنان ما می خواهند ما را در یک امتحان بزرگ قرار بدهند. 40 سال ما را امتحان کردند، ما سربلند بیرون آمدیم. باز هم انتظار هست برای چندمین بار در مقابل دشمن با همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد از این آزمون بزرگ الهی سربلند بیم. این انتظار باقی از شما مردمی است که شهید داده اید، مشکلات را تحمل کرده اید، بازار را به خاطر انقلاب تعطیل کرده اید و هزاران مسئله دیگر. امروز روز پس دادن این آزمون بزرگ. وظیفه ما تریبون داران دفاع از شماست و دفاع از این که باید مسئولان رضایت شما را جلب کنند. آخرین جمله در رابطه با یمن اشاره کنم. ائتلاف ضد یمن خیلی تلاش کردند بندر الحدیده را به تصرف درآورند تا پای میز مذاکره با قدرت بتونن حرف بزنند. ولی این مردم آب دیده، مردمی که نان شب ندارند تو یمن، اون راهپیمایی عظیم در صنعا، اون راهپیمایی عظیم در بندر الحدیده را انداختن، تلفات زیادی از دشمن گرفتن و با قامتی استوار ایستادن و میگن امروز مقاومت ما پیامش نه تنها برای یمن بلکه برای کل منطقه است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما. پروردگارا به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. توطئه دشمنان ما را به خودشون برگردان. ملت رشید و انقلابی ما را در این امتحان بزرگ سربلند بگردان. پروردگارا در فرج مولایمون تعجیل بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مدار. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم.